بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در این جمع محترم و مستطاب باشم، از بزرگوارانی که باعث و بانی این توفیق برای من بودن، شما حضرات و دوستان محترممون در مؤسسه فهیم، جناب استاد قاضی‌زاده و تیم همکارشون تشکر میکنم. علی الله اجرهم ولله درهم. همانطور که شاید از طریق فضای مجازی دیده باشید، موضوع بحث امشب ما فقه، اصالت و معاصرت. قصد تسطیع زیاد ندارم چون شب رمضان هست، به هر حال جای وقت زیاد نیست. سه تا عنوان شما در این موضوع میبینید: فقه، اصالت، معاصرت. میدونید فقه در دوران معاصر در معانی مختلفی به کار میره. دانش فقه، عملیات استنباط، حتی مسائل فقهی، اینا مستعملون فیه واژه فقهه. اونی که من امشب بیشتر نظر دارم همون عملیات استنباط، بگید اجتهاد، اجتهاد بالمعنى الاخص، البته چون گاهی اجتهاد داریم بالمعنى الاعم، یعنی تلاش در کشف گزاره‌های مطلق دین ولو مربوط به احکام نباشه. ما این رو گفتیم اجتهاد بالمعنى الاعم. اما یک اجتهاد داریم، اجتهاد بالمعنى الاخص، همونی که امروز من و شما باش بیشتر آشنا هستیم، یعنی استنباط در استخراج احکام شرعی، اجتهاد بالمعنى الاخص. پس قرار ما فضلا این باشه که اگر تا آخر وقت گفتیم فقه یعنی استنباط بالمعنى الاخص، عملیات استنباط. چنان که مراد من از اصالت تو عنوان که میبینید یعنی حفظ هنجارهای فقاهت. بالاخره قبول دارید من عذرخواهی میکنم، شما از فضلا هستید، ولی به هر حال صدا ضبط میشه، بعدنم دیگران گوش میکنن، گاهی به خاطر اون عزیزان هم توضیح کوتاهی میدم ولو زود عبور میکنیم. اصالت یعنی حفظ هنجارهای اجتهاد، همونی که گاهی در تعابیر روز بهش میگن پایا، اجتهاد پایا و پویا. اجتهاد پایا یعنی اجتهادی که سعی میکنه اصالتهای اجتهادی رو حفظ کنه و به تعبیر خالد و ماندگار مرحوم امام خمینی که ایشون تعبیر میکرد به اجتهاد جواهری، برداشت من اینی که نظر ایشون به این قسمت بود، یعنی اجتهادی که اصالت خودش رو حفظ کنه. یک حرکت ژورنالیستی نباشه، نه، واقعا بشه در یک جمع فقهی مطرحش کرد. این مراد از اصالت. چنان که مراد از معاصرت یعنی پویایی فقه، مراعات اقتضاعات زمان و مکان. پس ببینید این دوتا کلمه حساب شده کنار هم قرار گرفته. اصالت یعنی حفظ هنجارهای اجتهاد به طوری که اجتهاد حجیتشو از دست نده، نرمها و عرفهای اجتهاد درش باشه. و مراد از معاصرت اینه که زمان و مکان رو ببینه، نگاه اقتضاعات روز در اون استنباط باشه. اصالت و معاصرت. حالا من بحثی که میخوام محضر شما داشته باشم اینه که فقه اگر بخواد هم اصالت خود رو حفظ کنه، تکرار میکنم، میدانید اگر فقه اصالت خود رو حفظ نکنه دیگه فقه نیست، هیچ اعتبار نداره، حجیت نداره، به دست کی میخوام بدیم؟ اگر بخواد اصالت خود رو حفظ کنه ولی متوقف نشه، اقتضاعات زمان و مکان رو هم در نظر بگیره. من از این تعبیر فقاهت معاصر هم دوست دارم تعبیر کنم، هم میترسم که بعدن بهانه بده دست یه بهانه جوی هایی که زودم قصد غربتشون میاد که بکوبند و رد کنند و این بر اون بر بزنن. و الا میگفتم فقاهت معاصر، اگر میگیم فقه معاصر، کنار فقه معاصر فقاهت معاصر و نگاه فقیهانه معاصر هم داشته باشی. ببینید من در بحث امشب اونم چهره ها رو که نگاه میکنم، خب بعضنم از قبل میشناسم، من طرح جدیدی تا اینجا نداشتم. به هر حال اجتهاد اصالت میخواد، معاصرت میخواد. بعیدم میدانم کسی اهل تأمل باشه، اهل تعقل باشه بگه نه، فقه اصالت نباید داشته باشه، یا بگه معاصرت نمیخواد. برای چی معاصرت میخواد؟ خب این تا اینجاش روشنه، یعنی من طرح جدیدی محضر شما ارائه ندادم. آنچه که من در ادامه میخوام عرض بکنم، برخی نکاته که خب حالا میگیم اصالت، این اصالت چه اقتضاعات، مخصوصا اقتضاعات مخفی که حالا توضیح بدم معلوم میشه چه اقتضاعاتی داره. اگر میگیم معاصرت چه اقتضاعاتی داره، این یه بخش صحبت منه. بخش دیگری که محضر شما میخوام عرض بکنم اینه که وضعیت فقه و استنباط در حوزه امروز ما چیه؟ آیا حق داریم اینو بررسی کنیم؟ چقدر اصالت داره درش رعایت میشه؟ و چقدر معاصرت داره رعایت میشه؟ بیان وضعیت امروز فقه در حوزه قم. البته میدانید وقتی ما قم رو بررسی کنیم دیگه مشهد و اصفهان و نجف و جاهای دیگه هم بررسی شده است، نیاز به بررسی نداره. یه مقدار من از این وضعیت محضر شما بگم، یه مقدار بحثم ممکنه تون بشه، ولی عرض میکنم حالا هر کدوم از رسانه‌ها که آزادن منتشر کنن، رسانه هایی هم که آزاد نیستن، هفته نامه ها، رسانه هایی داریم که الان طبق دستور باید چیزی رو منعکس کنن، خبر بدن، رد کنن اثبات کنن، خب طبق وظیفه‌شون عمل کنن. بحث اعلان خطره که من میخوام محضر شما عرض کنم و اتمام حجت. اتمام حجت برای شما حوزویان، برای دلسوزان نظام، انقلاب، حوزه، مذهب تشیع. حالا دیگه هر کسی خود میدونه، یا حرف منو قبول میکنه و دنبالش راه میفته، یا نه میگه مثلا یه بحث احساسی بود من نمیتونم بپذیرم، خب راه میکنه، به قول معروف به دیوار میزنه. من حضرات در این حدود نیم ساعتی که 35 دقیقه‌ای که برای خودم از حالا در نظر گرفتم میخوام این مطالب رو برای شما عرض بکنم. اما میریم سراغ اصالت. ببینید در بحث اصالت نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که ما تراث موجود رو باید حفظ کنیم. معنی اصالت این شد دیگه، اصالت یعنی فقه جواهری، یعنی حفظ هنجارهای فقاهت. و به شما بگم اگر فقیهی ذره‌ای بخواد پاش رو از هنجارها و عرفها و نرمهای اجتهاد بذاره بیرون، در واقع داره اجتهادش رو از حجیت میاندازه. اما نکته‌ای که هست اینه که محضر شما بگم، ببینید هنجارهای اجتهاد موجود یعنی اصالتها شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. ببینید وقتی میگیم باید اجتهاد اصالت داشته باشه، پایا باشه، آیا معناش اینه که ما از نوآوری و نظریه پردازی فاصله بگیریم؟ خدمتی که از مراجع بودیم، نام نمیبرم، ایشون میفرمودن که بعد از صاحب هدایت المسترشدین دیگه کاری رو اصول نمانده، هر چی کار بوده صاحب هدایت المسترشدین در اصول کرده. باز یکی از اساتید چند وقت قبل تو اون نظری که ما داده بودیم گستره اصول، میگم مگر بعد از مرحوم آیت الله خویی مگر دیگه کاری رو اصول مانده؟ ببینید من هم چیزی نگفتم، البته جواب این دومی رو دادم، اما جواب اولی به خاطر احترام به مرجعیت و حفظ مرجعیت فقط قصه خوردم. هنوزم یادم نمیره، بعد چند سال دیدید آدم گاهی یه چیزی یادش میاد میسوزه، هنوزم که این چه تفکریه. یعنی ببینید من اسم اینو میدونید چی میذارم؟ میذارم تفکر این که ما دیر به دنیا اومدیم. بعضیا واقعا تصورشون اینه، میگن ما هر چه حرف بوده گذشته ها زدن. خیلی من جمع کردم سخنرانی ها رو، بازی که از مراجع سلمه الله در یه صحبتی فرموده بود که ما خیلی هنر کنیم دقائق و رموز حرفای شیخ و نائینی و آخوند خراسانی رو بفهمیم. بله بله، خیلی هنر انسان دقائق و رموز اینا رو بفهمه، اما این چه حرفیه؟ یعنی ما دیر به دنیا اومدیم، دیگه اصول فقه ما با حفظ اصالت دیگه نوآوری نداره. همین بحثی که چند روزه نمیدونم فضای مجازی شما سر میزنید یا نه، بعید نزنید، همین بحثی که چند روزه الان مطرحه راجع به ظرفیت قرآن در استنباط، این در اصول گذشته ما چقدر بحث شده؟ شما بفرمایید، شما بفرمایید. بالاخره قرآن منبع استنباط هست یا نیست؟ حالا یه اخباری بگه نه، باید بگیم التماس دعا، برامون دعا کن، درست؟ اما من و شما که اینجا نشستیم که نمیگیم قرآن سند استنباط نیست، درست؟ خب چقدر در مورد قرآن بزرگان ما دارن مطلب؟ آقا چند صفحه رسائل داره، یکی دو صفحه کفایه داره. این شد گفتگو از قرآن؟ این شد گفتگو از قرآن؟ نقش قرآن در تفسیر نصوص. من یه عرضی یه زمانی هم خدمت رهبری معظم به یه مناسبتی جلسه‌ای بود عرض کردم، ایشون خیلی استقبال کردن. حالا اینجا که فرصت نیست براتون توضیح بدم، ولی اشاره عرض میکنم. ببینید یه عقیدهی، حالا مال یه طلبه فرض کنید، یه طلبهی به ذهنش رسیده که همونطور که بسیاری از روایات ما قرآن رو تفسیر میکنه، قرآن هم روایات رو تفسیر میکنه. نه اینکه یه بخشی از قرآن توسط روایات، یه بخش دیگری از قرآن توسط بخش دیگری از روایات، یا بالعکس. نه، عرضی که من دارم اینه، یک آیه در عین این که داره روایت رو تفسیر میکنه، اون روایت هم آیه رو تفسیر میکنه. یعنی رابطه دوسویه در یک آیه و یک روایت، و این منشأ اثر میشه در بسیاری از احکام. آقایون این من آوردم که بخونم، ولی میدونم وقت نیست به جای مهمتر تو بحث امشب برسیم، گرچه اینم مهمه، ولی این خودش یه بحثی میخواد. جلد 17 وسائل رو نگاه کنید، ابواب ما یکتسب به، باب 99 راجع به غنا و موسیقی. در غنا و موسیقی یک روایت میاد آیه رو تفسیر میکنه، در عین حال همون آیه همین روایت رو تفسیر میکنه، و لذا ثمرش در فتوا دادن به این که چه غنای حرامه، چه موسیقی حرامه و چه حرامیست اثر میذاره. حالا دیگه بیشترشو عزیزان خواستید از این کتاب فقه و هنر، من یه مقاله ای دارم اونجا ببینید. ببینید، من خواستم فقط از 10 مثال یک مثال بزنم. این حضراتی که تأکید دارن رو اصالت، دمشون گرم، خوبه، اما اصالت باید درست معنا بشه. من که خدمت شما اینجا نشستم، شاید بعضیاتون آشنا باشید، مطمئنن آشنا هستید، میدونی که ما معتقدیم اصول فقه 3 دفتر داره، 3 دفتر میخواد، و اصول فقه موجود دفتر اول اصول فقه، دفتر دوم اصول فقه و دفتر سوم اصول فقه مانده. حالا نگید وای خدا نوبت به این آقا نرسه، حالا همین اصول چاق متورم مرض قند گرفته فلان، حالا تازه میگه دفتر دوم دفتر سوم. من خدمت شما میخوام عرض کنم، خب اگه ضرورت باشه چی؟ اگر بعضی از بحثا باید بست پیدا کنه چی؟ اگر بعضی از بحثا باید بیاد تو اصول فقه چی؟ شما راجع به گستره شریعت کجای اصول فقه میبینید؟ سوال میکنم. آیا گفتگو از گستره شریعت و اینکه فقیه چه گستره ای رو باید قبول کنه در استنباط مسئله اصولی هست یا نه؟ منطقه؟ صرفه؟ نحوه؟ فیزیکه؟ شیمیه؟ خب مسئله اصولیه که نتیجهش در استنباط ظاهر میشه. کجای این بحث ما اصول ما وارد شده؟ گستره اجتهاد، گستره تقلید، گستره شریعت. خب اینا مسائلی است که باید اضافه بشه. ولذا اگر حضرات، من عرض میکنم اصالت، اما با توسعه گستره اصول فقه. من عذرخواهی میکنم، در این زمینه من مقاله دارم، یه وقت مایل بودید دوست داشتید میتونید بزنید علی دوست، گستره توسعه گستره اصول فقه، یه چیزایی دستتون میاد از اون طرف به یه منابعی راه پیدا میکنید. خب اینو من میذارم کنار. من دوست دارم امشب، گرچه وقتمون هم داره با یه سرعتی میگذره، یه مقدار راجع به معاصرت با شما عزیزان صحبت کنم، که شمایی که طبیعتاً نماینده صدها نفرید که قاعدتاً صحبت بعداً به اونها میرسه. ببینید در بحث معاصرت ما سه تا موضع داریم. حالا یه طلبه ای رو فرض کنید 30-40 ساله تو این زمینه ها مطالعه داره، اهل یاد داشته، اهل قلمه، حالا اونه که ما رو میشناسید فرض کنید، اگر میگم سه تا نظر، حتما تأمل شده، حتما مدیریت شده. یه نظر، نظریست که من میگم نظر مثلا جورنالیست، روزنامه ای، بله، معاصرت در فقه. شما میدونید ما کم نداریم کسانی که اظهار نظر میکنن به نام معاصرت، به نام این که فقه باید به روز باشه، اما بر پایه و اساس استوار نیست. بیشتر به درد ابتهی میگم روزنامه، به اهل روزنامه جسارت نشه دیگه، اصطلاحه برای آسانی مفاهمه میگم. معمولا مطالبی که خب در روزنامه ها میاد میدونید قسمانه، بعضی هاش خب واقعا ارزشمنده، خیلی هاش هم نیست. خب ببینید این یه قسمه. مثلا شما وقتی که میبینید فلان روشن فکر یا حالا هرچی میخواد بگید تعابیر مختلف مطرح میکنه که ما باید به مقاصد اصالت بدیم، که اصطلاحاً میگن فقه مقاصدی، و هرچه نصوص تختبند زمان و مکانش بکنیم، اگر با اقتضاعات روز ساخت قبول کنیم، اگر نساخت ما چند تا مقصد داریم، عدالت داریم، آزادی داریم، کرامت انسان داریم، تعلیم و تزکیه و پرورش داریم، و فقاهت باید بر اساس بسند به مقاصد باشه، که در اون مقاله من آوردم فقه و مقاصد شریعت، گفتم اینا مقاصد بسندن، به مقاصد اکتفا میکنن. خب این یه نظره، اسمشم میذاره معاصرت. حالا ممکنه نواندیش حوزوی باشه، روشنفکر دانشگاه باشه، ایرانی باشه، عرب باشه، عجم باشه، شیعه باشه، سنی باشه، فرق نمی کنه، از همه قبیل داریم. قسم دوم کسانی داریم که کم نیستن، و من میخوام اینجا شما رو وارد گزارش از وضعیت فقه و استنباط در حوزه امروز بکنم. کسانی که تسلب و ایستادگی شدیدی در مقابل معاصرت داریم، یعنی اصلا قبول ندارن، یعنی طرح حتی این بحث من رو هم در جلسه شما خلاف شرع میدونن. اصالت و معاصرت، اصالت رو بگو اشکال نداره، البته اصالت هم که اونا باز معنا میکنن و همون دیر به دنیا اومدیم و دیگه بعد از آقای نراقی چیزی نداریم و بعد از صاحب هدایی چیزی نمانده، اما رو هر نوع آنچه که اونا توهم نوآوری کنن مقاومت میکنن. اگر طرف اول افراط میکرد و همه چیز رو زیر پا میگذاشت، این حضرات اصلا با اصل معاصرت مخالفن. حتی ممکنه بهتون بگم فقه معاصرم بگن، فقه معاصرم بنویسن، فقه معاصرم صحبت کنن، اما با همون نگاه مخالفت با معاصرت. یکی از همین آقایون مصاحبه میکنه، میگه ما با اصول عملیه میتونیم 90 و حالا نمیدونم 90% یا 95%، من در این کتاب روششناسی اجتهادم آوردم حرفشو، میگه ما میتونیم کارو حل کنیم. بالاخره یا شبهه در اصل تکلیفه یا در مکلفون بهه، یا حالت سابقه داره یا نداره، یا دوران بین محظورنه یا نه. یعنی نظام بانکی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی، ولایت فقیه، حکومت داری با اصول عملیه. خب یمین و یسار هم صحبت از بحث فقه معاصر و این هم زده میشه. شما میدونید الان ما تفکری داریم که با اطلاقات کتاب مشکل داره، با عمومات کتاب مشکل داره. یعنی رسما میگن این عمومات مال اون زمانه، افراد اون زمانو میگیره، شما دیگه نمیتونید برای این زمان به عمومات و اطلاقات تمسک کنید. جالب اینه که این تفکر شما تو کلمات مرحوم امام خمینی سرچ کنید، سال 42 ایشون یک درسی رو شروع میکنه، درس بیمه، مسائل مستحدثه. در اونجا اینطور که آقای محمدی گیلانی یادداشت کرده درس ایشون رو، اونجا میگه که برای صحت بیمه خب بعضی تمسک کردن به اطلاقات قرآن، عمومات قرآن، اوفو بالعقود، احل الله البیع الا ان تکون تجارتا. بعد میگه که بعضی ها گفتن این عمومات و اطلاقات مال زمان نزول قرآنه. اینجاست که مرحوم امام با همون رگ سیدیش و با همون روحیه‌ای که داره عصبانی میشه. میگه این حنبلی فکر کردنها چیه؟ اینا اگر یه ذره دقت داشتن که قرآن کتابه، حالا به تعبیر من این تعبیر ایشون نیست، فرازمان و فرامکانه، قرآن کتابیست جامع، جهانی و جامع، نمی اومدن بگن الان شما نمیتونید به اوفو بالعقود تمسک کنید. ما الان اون سال 42 هست، الان چنده؟ 403، درسته؟ 61 سال میگذره. الان هم ما تفکری داریم که میگه شما نمیتونید به اینا تمسک کنید، نمیتونید، فقط از باب حرج. اگر به حرج افتادید اشکال نداره معاملات از باب حرج درست بشه، و الا از باب عمومات اطلاقات نه. حاضرم نیستن اگر جوابی داده شد مطالعه کنن، چون من در فقه و حقوق قراردادها در جلد اول فصل اول 6 تا مانع از مرحوم نراقی و مراقی و دیگران آوردم که چرا نمیشه تمسک کرد، و همه هم جواب دادم. حالا شما بگو جواب پاسخ داره، بسیار خوب، کرسی ها و اینا رو گشتن برای همین جور جاها دیگه. ببینید الان ما یک همچون مقاومت هایی داریم. شما میدونید الان علما، فضلا، اینو واقعا آدم، من اینو با مسئولیت خودم میگم، نه کار به مؤسسه دارم برای دوستانمون فردا مسئله درست نکنن، به مسئولیت خودم، ما که نگفتیم چی میخوایم بگیم چی نمیخوایم بگیم، دارم عرض میکنم. ما الان علما باید دعوا کنیم، بگیم به پیر، به پیغمبر، به امام زمان، اگر عقل قطعی همه علما پلشتی یک چیزو به طور قطع یا ضرورت یک پدیده رو به طور قطع فهمید، ازش حکم شرعی در میاد. قاعده ملازمه، قاعده ملازمه، قاعده که بیش از 1000 ساله داره از عمرش میگذره. ما امروز باید برای قاعده ملازمه چانه بزنیم و البته ناسزا بشنویم، فحش بشنویم، این بر اون بر بگن، بشنن و هرچی میخوان بگن. آقا برای اینکه شریعت خداوند چنان که در تکوین عادله، در شریعتش هم عادله، باید چانه بزنیم. قشنگ بعضی میگن نه، خداوند در تکوین عادله نه در شریعت. کی گفته خداوند در شریعت عادله؟ البته دغدغه‌شون اینه که اگر بگه عادله باید دیگه ارث زن و مرد برابره، اینه جواب. یعنی پس باید بگیم پس عادل نیست. خب اینو فکر کن جواب بده. امام صادق جواب دادن، دیگران جواب دادن، اصلا مگر اس حقه که شما بخواد بگید عدالت زیر سوال میره یا نمیره؟ امروزه ما برای این که بگیم بابا قرآن یه نصوصی داره مبین اهداف کلی شریعت، من برای اینکه بعضی رو حساس نکنم نمیگم مقاصد شریعت، میگم اهداف شریعت، تعبیر آقای سیستانی رو میارم الان جلو چشممه. خب نصوص مبین اهداف شریعت داریم یا نداریم؟ علما بفرمایید، آیا ما در قرآن داریم نصوصی که میگه من پیغمبر برای چی فرستادم، قرآن برای چی فرستادم، مقررات برای چی فرستادم؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا، داریم تو قرآن یا نداریم؟ از بعث فیهم قوما، چه اون آیه یعلمهم یزکیهم نمیدونم یخرجهم من الظلمات الی النور، داریم یا نداریم؟ اگر بگی آقا این نصوص مبین اهداف شریعت در استنباط دخالت داره یا نداره، به عنوان یک قرینه، قرینه حافه که بتونه مفسر بعضی از نصوص مبین احکام باشه، باید برای اینا چانه زد. اینو من میگم تسلب و تجمد در مقابل معاصرت. همینطور مسائل دیگه که مطرح میشه، نمیدونم اینو بگم علما یا نگم، ولی بنا شد دیگه ما راحت بشیم دیگه. ببینید من فکر نمی کنم این جریانات از درون حوزه باشه. نمیخوام بگم هر که حرف میزنه فوری خدایی نکرده انگ وابستگی و انگ فلان بهش بزنیم، خدا نکنه، خدا نکنه. ماه رمضان من این جرأت ها رو ندارم، غیر رمضانش هم ندارم، ولی لازم نیست انسان حتما ببینه در خدمت کدام سرویسه، در خدمت چه نظامیه. شما میدونید اگر فقه ما اینجور قلمداد بشه، ضد عدالت، ضد اخلاق. شما تو اون مصاحبه 6 ساعته من با اون آقای دکتر عبدالکریم سروش دیدید اصلا این بحث اخلاق شروع شد. بگیم نه، اخلاق جداست، فقه جدا، عدالت جدا، فقه جدا، مقاصد شارع جدا، فقه جدا، چطور میخوام دفاع کنیم؟ من سوال میکنم چطور میخوام دفاع کنیم؟ همه دنیا هم که اطراف حرم نیست، اطراف میدان روح الله که نیست، اینطوریه همه دنیا اینجاست؟ یا جهان اسلام رو داریم، اصلا جهان بشریت رو داریم؟ شما میخواد این فقه رو بگید شانه میزنه به سایر نظام های حقوقی، ما نیتیم علکه قمپوز در کنیم بگیم با کدام نگاه، با کدام دید، با کدام گفتمان؟ این وضعیتیست که الان شما میبینید. من یه مثال دیگه بزنم، ما چیزی به نام ولایت فقیه داریم یا نداریم؟ اصل ولایت فقیه، حالا تو حوزش و حدودش بحثایی که وجود داره، خود من 4 تا نظریه رو در فقه و مصلحت آوردم و البته با شرایطی گفتم نه، ولایت فقیه رو نمیشه راحت محدود کرد، منتها باید در حد وسیع از کارشناسان استفاده بشه. حالا اون بس جای خودش، درست؟ شما ولایت فقیه رو میخواد با چی ثابت کنید؟ ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو در اصل غیبت میخواد با چی ثابت کنید؟ روایات که اون روایات رایت، هر رایتی در اصل غیبت برافراشته بشه، فصاحبها طاغوت. خب خیلی هنر کنیم اونا رو جواب بدیم، که ما جواب دادیم در جلد اول فقه سیاسی، من جواب دادم، درست؟ حالا خیالمون از اون روایات راحت بشه. با چی میخوان ثابت کنیم که اگر فقیهی بتواند، بتواندن به نحو واجبه مشروطی، واجب مطلقه، یعنی مقدماتش هم اگه بتونه باید جور کنه، چون نظر بزرگان این بود دیگه، نظر مرحوم امام این بود دیگه، میگه واجبه، واجبم واجب مشروطی است که اگر جور شد من بیفتم جلو، میگه اگر میتونه باید جور کنه. به نظر من اندیشه قوی میه، اگر یعنی واقعا با شرایطش، با مدیریت، با استفاده از کارشناسان حکیم به شرط ها و شروط ها. خب شما اگر ریشه عقل رو زدید، ریشه مقاصد رو زدید، ریشه عدالت رو زدید، میخواد ضرورت تشکیل حکومت رو با انشاءالله ماشاءالله درست کنید، با عجی مجی لا ترجی درست کنید. اینه که من زنینم، اینه که من میگم نمیدونم، نمیدونم. ولذا آقایون از همینجا من وارد یه بخش دیگه میشم. اونایی که دلسوز حوزن، دلسوز نظامن، دلسوز انقلابن، دلسوز مذهبن، یه وظیفه است، یعنی بحث امشب من علما یه بحث دانش افزایی نبوده. من برای شما چی میتونم دانش افزایی کنم؟ همه تون از فضلا، اهل قلم، اهل تحقیق، معمولا افرادی که میان تو این جلسات این مراحل رو گذروندن، اینا رو ما میفهمیم. آقایون اگر تشخیص میدید باید آستین رو بالا بزنید، مردانه وایستید. امروز بیطرف، خیلی معذرت میخوام، خونسای مشکل دوره خونسای مشکل نیست. اگر واقعا احساس نمی کنید که هیچ، منم بی خود دارم حرص میکنم، میگید این فلانی بی خود داره. برای چی داره حرص میخوره اصلا؟ برای چی عصبانیه؟ برای چی؟ حتی من عصبانی نیستم، همینجوری حرف میزنم، حرف زدنم اینجوریه با حرارت. خب هیچ، من اشتباه دارم میکنم. ولی اگر معتقدید باید فقه هم اصالت داشته باشه هم معاصرت. اصالت یعنی حفظ انضباط فقهی. شاید یک هیچ طلبه یا چون اینا رو میگن به خاطر حرفی که پشت سر هست، هیچ طلبه‌ای به اندازه حقیر رو انضباط فقهی تاکید نمی‌کنه. چون اینور اونور زیاد میرم، الان خدمت شما هستم، پس فردا شب جای دیگه هستم، زیاد صحبت میکنم، جمع‌های مختلف، دانشگاه و غیر دانشگاه، رو انضباط فقهی من قبول دارم. یه طلبه نمیتونه با اصول ضعیف، با فقه ضعیف، با منابع ضعیف که نتونه دو خط مکاسب رو بفهمه بخواد. نه، فقه اصالت خودشو باید حفظ کنه، هنجارها رو باید حفظ کنه، حتی توسعه باید پیدا کنه. اون دفتر دوم و سوم باید مورد توجه قرار میگیره. و نکته بعد معاصرته. این مقاومتی که من امروز میبینم طبیعی نمیبینم. شما این قاعده ملازمه تو این مناظره اخیر ما، نمیدونم تو جریان قرار گرفتید یا نه، منم نمیخوام اشاره کنم، رو همین قاعده ملازم است. آقا قاعده ملازمه که من آوردم. شما فقه علامه هلی، فقه شیخ طوسی، فقه شیخ مفید، آقایون به این ماه رمضان قسم که ثانیه ثانیهش ارزشمنده. گاهی آدم میگه منو فقه شیخ طوسی آرزوست، فقه علامه هلی آرزوست، فقه شیخ مفید آرزوست، ما برگشتیم نمیدونم به چی. خب این سوال منو جواب بدن. اینایی که میگن عقل هیچ ادراکی نداره، اندیشهشون با اندیشه اشاعره چه فرق میکنه؟ بگن. مگه اشاعره چی میگفتن؟ اشاعره دو گروه بودن. یه عده میگفتن اصلا خدا هیچ هدفی نداره، میدونید که میگفتن اصلا اسم هدف بیاری کافری. احمد ابن مرید اسکندری در حاشیه بر کشاف، نگاه کنید، حالا فقه و عقل رو نگاه کنید، من آدرس اونجا رو دادم. یا ابن حزم، علی ابن احمد ابن حزم ظاهری، میگه خدا هدف نداره، این حرفا چیه میزنید؟ بعد با یه مشکل این ناقلا برخورد میکنه که پس چرا قرآن به خدا میگه حکیم؟ حکیم؟ آقا حکیم یعنی چه؟ یعنی حکیم یعنی کسی که کارش چارچوب داره. میگه حکیم علمه برای خدا، اسمون علمون لا وصفون مشتق. شما دختر گیرید میمذاری نرگس خانم، پسر گیرید میمذاری محمود آقا، به خدا میگیم حکیم آقا. تصریح میکنه اسمون علمون لا وصفون مشتق. خب اینا یه گروه هم، خب اینا راحت. یه گروه میگن نرد، البته نادری از اشاعره، ماتوریدی اینا، اگر اینا جز اشاعره بگیریم، میگن نه خدا مقاصدی داره ولی خودش تعیین میکنه. الحسن، اون جمله شنیدید دیگه، الحسن ما حسن هشاره و القوی ما قبه هشاره. نه اینکه آنچه خدا انجام میده عدله، آنچه خدا انجام میده حسنه، نه، خدا عدل رو انجام میده. قبل بسیار میگه عدالت پسندینی. خب شما هم که دارید همینو میگید، میگید عقل ما درک نمیکنه. خب اگه عقل شما درک نمیکنه، همه اینا رو باید شاره بیاد تفسیر بکنه. خب بفهمید چه فرقی داره. بعدا میگه ما عدلیه هستیم، کذا و کذا که حل نمیشه. به هر صورت آقایون، من مطلبی که دیگه تمام کنم، اولا شرح واژه ها بود، فقه، اصالت و معاصرت. خواستم بگم که اصالت معناش این نیست که ما متوقف بشیم تو خود اصالت، اصلا کار به معاصرت هم نداریم. تو خود اصالت که متوقف بشیم خیلی کارا باید در اصول بکنیم. شما که اساتید هستید ببینید اون مقاله رو ببینید، حدود 40 تا مسئله رو من آوردم اونجا که اینا جای کار داره. یکیش گستره شریعته، یکیش گستره اجتهاد و تقلیده، یکیش بحث نظام هاست، نظام من بودن نانظام بودنه، یکیش بحث همین تفسیر دوسویه آیه و روایاته. بحث بعدیم راجع به معاصرت بود که گفتم سه تا موضع داریم، موضعی که اصلا در واقع حل میشه و نمیتونیم بگیم موضع علما عالمانه نیست. دوم تسلب، تجمد و مقاومت، وضعیتی که ما بر افکار خیلی از آقایون الان میبینیم و بر خیلی از دست ها حاکمه و حالا ای کاش نسبت به معاصرت لا به شرط بودن. به شرط لان آقا، مشکل اینه که به شرط لا میشن. مثالی که زدم برای همین مقاومت های ناموجه بود و بالاخره اعلان خطر، اتمام حجت. به نظر من فضلا، علما، هر که قلم دستشه، هر که زبان داره، هر که مخاطب داره، باید هیچی هم سوبسید نده ها، هیچ سوبسید نده. آنچه که واقع نظام فقاهته و ظرفیت فقه بیان بکنه. اگر باید برگردیم به فقه شیخ طوسی، یعنی فقاهت شیخ طوسی نه فقه شیخ طوسی، باید برگردیم، باید اون جریان رو زنده کنیم تا بتونیم مذهب رو و فقه رو و حوزه رو برای دنیا بیان کنیم. دنیا پیشکش برای خود حوزه، ما هی فکر میکنیم باید بریم اون برای آب، برای خود حوزه بتونیم بیان کنیم و تبیین کنیم. انشاءالله که توانسته باشم آنچه صلاح شما بوده، صلاح جلسه بوده، صلاح خودم بوده به زبان جاری کرده باشم. الحمدلله رب العالمین.
با تشکر از عبدالله علی دوست. انشاءالله سه شنبه جلسه آقای نوام هست، استاد نوام هستن، انشاءالله سر ساعت تشریف بیارید برای خوشنودی آقای امام زمان. صلوات بلندی خلق
الله صلی علی محمد. از استاد طیب الله استفاده کردیم. فقط یک سوالی تو ذهنم رسید، اینکه شما درباره قرآن درباره روایت فرمودید که در بعض از جاها رابطه دوسویه هستش، یعنی قرآن مفسر آیه، مفسر روایت، روایت مفسر آیه،
همون آیه،
همون بله بله همون آیه، آیه دیگه باشه که مشکل نیست. اینجا این مشکلی پیش میاد که ما از اصول در شما یاد گرفتیم، دور لازم میاد، این دوره رو چطور حل می‌فرمایید؟
سلام علیکم. وقتی حیث تفسیر فرق کنه، حالا اگر روایت اومد یک آیه رو معنا کرد، آیه مثلا بقیه شأن صدور سایر اقسام روایت شد که دیگه دو پیش نمیاد.
یعنی به اجماع
قشنگیه این، باید ببینید
قاعده ای که شما در تفسیر حرف و قرآن میکنید اینو بچه تفسیر کنید، چه روایت رو حل با قرآن در حضر به قرآن کنید، اگر مخالف باید رد
کنید
نه ببینید، این که معناش نیست که شما قرآن بسند باشید، حواستون باشه قرآن بسندگی شعار دور از شأن شما.
اگر شما بپذاریم بیادیم بگیم که قرآن روایت تفسیر میکند، یه به عکس میشه، یعنی بگیم که یعنی قرآن رو چی از این چی دیگه خیلی مشکل میشه. این معروف الان شیخ شما در رسال
الان آقای شما الان یه چیز شنیدید، خب یه بحث چند ساعته منو در یک دقیقه، اینو برید مقاله شو بخونید ببینید که آیا اشکالی وارد میشه یا نه. این که یه بخشی از آیه، یه بخشی از روایت بیاد آیه رو معنا کنه و بعد مجموعه آیه دوباره مثلا مفاد تصوری اون روایت رو تفسیر کنه، این که اشکالی نداره. ما داریم قرآن در کنار روایات، روایات در کنار آیات، بله ائمه فرمودن اگر چیزی از ما رسید حواستون باشد که شاهدی از شاهدین از قرآن براش پیدا کنید، نه اینکه هر روایتی میرسد باید براش آیه داشته باشیم. اون که اون خود یک طرفه است، ما یک طرفه که منکر نشدیم، داریم اضافه میکنیم به یک طرفه.
این نیامده یه روایت نداریم که شما چکر قرآن رو روایت تفسیر کرده باشه، فقط یک طرفه است. شیخ امیر خیلی مطرح میکنه در رسائل بحثی به سال فصل شما استاد مصطفی اصلا این دیگه خیلی بحث داره، حالا ما بحث رو خیلی شب گوش کردیم مفید بود و این سه کلمه که جا هست روی همین مثلا امین ها مطرح میشه. این مثلا آیا فیق روی اصالت که دارد یعنی قرآن و کتاب و علم و عقل که دارد در شرایط معاصر آیا میشود ازش استنباط کرد شرایط فعلی را با این سوالات این مسائل؟ خب این خب شما اول ده سال ها شاید برای جالبی بود ولی اصل جلسه برگزاری با صحبت های شما کردید دقیقی دارید روی این مسئله است که آیا فقه امروز با این اصالت چهارتایی که دارد میشود مثلا جامعه را پیش بود میشود روش حد زد استنباط کرد گرفت یا نمیشود و شما دقیقش روی این بود خیلی جالب هم بود که بود. ولی این که شما دو طرف روایت اخبار و قرآن چه کردید این فیلوز خیلی مشکل آجه بود.
من ظاهرم فکر میکنم از دوستاد اینطوری بگن میسی همون فایده حکومت و ورودی که شیخ یک کسی اجی سوال کرد که آقا این چیه گفت باید شیش ما بیایی پایی درز بیشی نیا
من این جسارا خیلی کنم
خیلی
محمد
خیلی محمد خیلی محمد
فقط به همین دلیل این از کجا مسلم آمده
چی؟
مثلا میگه اصول بیوانش این دلیل اربعه است دلیل استنباط بر اساس ادله اربعه همین ادله اربعه چطور منحصر شد به ادله اربعه مثلا عرف نقش عرف در مثلا استنباط مثلا در بخش معاملات در اجماع بیشتر اومده نیست چطور مثلا ادله اربعه مثلا منحصر به ادله اربعه شد
وجه حصر اسناد به اسناد اربعه این برمیگرده به این که ما اسناد رو یا باید علم باشه یا علمی خدا
خواسته
اما آیا عرف میتواند مصداق علم و علمی باشه؟ شما اگر زحمت نیست این فقه عرف رو ببینید ما اونجا گفتیم بعضی عرف‌ها با تحلیل البته اشکال نداره منتها میرسه به عقل چیز مستقلی نخواهد شد.
مثلا الان نقش اجماع مثلا اجماع منطول که علما بهش استناد میکنن مثلا بهش ارجاع میدن استناد میکنن این اجماع منطول چقدر نقش داره مثلا در قسمت معاملات مثلا معاملات امروزی میسه مثلا
نقش نداره هیچ اجماع اجماع تعبدی لازم نیست هر جا داره میگیم هر جا نداره نمیگیم لازم نیست که در اجماع منقول در معامله همه جا بگیم که این که نشد هر جا مورد داره میگیم هر جا در معاملات نداره نمیگیم
مثلا الان مثل همین معاملات حرفایم پس در بازار سرمایه نارسان تمام در معاملات اون رفیه میسد در مشقه و
شما جسارت میشه اگر این دوتا باز این کتاب فقه و حقوق قراردادها بررسی عدله عام قرآنی بررسی عدله عام روایی اگه اینا رو ببینید تمام اینا اونجا بحث و گفته باشه حالا یه موقعی هم خواستید با آقای مباشر همه هم کنید از خودم بگیرید که نخود بخرید خوبه؟